تاریخ صدر اسلام جستجو و تحقیق کنیم و اصول حقیقی را که رسول خدا و قرآن از آنها یاد کردن پیدا کنیم و بر سر آنها همراه و هم فکر باشیم. اما آن اسب که گفتید هدیه می دهید نشانه سخاوت شماست. حقیقت این است که من برای جایزه و سود و فایده دنیوی به اینجا نیامدم. اگر این اسب هم در کار نبود، با پای پیاده برای ملاقات علی ابن موسی رضا به خراسان می رفتم.
میزبان همینطور که با باد بزنی خودش رو باد می زد به حاج کریم پینه‌دوز نگاه می کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اوقیانوس مشرق،
زندگی
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی آل الله باشیم و به دستورات اونها عمل بکنیم. یکی از دستوراتی که حضرات معصومین علیهم صلوات الله به ما دادن، دعا کردن برای دیگرانه. خودشون برای دیگران دعا می کردن و یاد دادن به اصحابشون و اطرافیانشون که برای دیگران دعا بکنید. اون روایت معروف امام حسن مجتبی علیه السلام که تا صبح مادر رو می دیدن که برای همسایگان، برای دیگران دعا می کنن، وقتی از مادر خودشون می پرسن که مادر جان برای دیگران دعا کردید، برای خودمون دعا نکردید، حضرت فرمودن یا بنیه الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خانه. دعای برای دیگران باعث رشد انسان میشه، باعث استجابت دعا در حق خود آدم میشه. این آیه شریفه رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. مهاجر و انصار میان برای خودشون و برای دیگران دعا میکنن، دعای دست جمعی، نه فقط من، ما برای هممون دعا میکنیم. ماه رمضان ادعیه معروفی که در تعقیب نمازهای واجب خونده میشه، اونجا برای همه بیماران، برای همه فقیرها، برای همه کسانی که پوشاک ندارند، برای همه کسانی که گرسنه هستند، برای همه کسانی که اسیر هستند و گرفتار هستند دعا میکنیم. یاد دادن به ما که برای دیگران دعا بکنیم و این دعای برای دیگران باعث میشه که طبق روایت ملائکه خدا برای ما دعا بکنن. خدا هممون رو اهل دعا قرار بده، مخصوصا دعای برای مؤمنین و دیگران ان شاء الله. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه، نقل میکنن یکی از مقلدین ایشون و دوستان ایشون میره خدمتشون، وجوهات رو خدمت ایشون تقدیم میکنه در زمان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق با ملت قهرمان ایران اسلامی بوده اون دوران. وقتی که میخواد خداحافظی بکنه با مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه، به ایشون میگه که آقا جان من دارم میرم مکه، انشاءالله اونجا دعاگوی شما هستم، برای شما دعا میکنم. آیت الله خلخالی که جزء شاگردان مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه هست، نقل میکنه همین که این بنده خدا این رو گفت، مرحوم آیت الله خویی فرمود به آیت الله العظما خمینی دعا کن که الان گرفتار جنگ با این ملعون خبیث صدام شده اند. بعد ادامه داد که الحمدلله این ایام سخت و این ایام بد می گذرد. ولی نکته اینجا بود که تذکر دادن به دعای برای دیگری، دعای برای یک مرجع تقلید که در ایران هست و اینجور علم اسلام رو بلند کرده، برای او دعا بکن. در احوالات این عالم بزرگوار نقل شده که همه افراد رو دوست داشت و بین اولاد خودشون و اولاد مراجع دیگه فرقی نمی گذاشت، چه در دعا کردن چه در کمک کردن. این اخلاق، اخلاق خیلی زیباییه، آدم برای دیگران دعا بکنه، دستش رو به در خانه خدا بلند بکنه و برای دیگرانی که اونها رو میشناسه یا نمیشناسه طلب مغفرت بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه، وقتی اون چشم پزشک که عمل جراحی رو چشم ایشون انجام داده بوده، میخواسته پول نگیره، هرچه اصرار کردن که پول بگیره او میگفته من پول نمیگیرم. آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه بهش میگن آقا جان چه شما پول بگیری چه شما پول نگیری، من به شما دعا میکنم. از ابتدای عمرم تا الان به همه پزشکهایی که به من خدمت کردن من دعا میکنم و اونها رو یاد میکنم. شما پول تو بگیر، ما هم دعای شما رو از یاد نمیبریم. این اخلاق زیبای دعا کردن برای دیگران. اجازه بدید این قضیه رو هم نقل بکنم. مرحوم آیت الله شیخ محمد هادی تعلهی نقل می کند که یه وقتی یه مرد مؤمنی از اهالی شمال که ظاهراً کارمند دولت بود در همدان، آمد پیش من و گفتش که من فرزنددار نمیشم، تقاضا می کنم شما برای من دعا کنید. اومده از کس دیگری تقاضا میکنه از این عالم بزرگوار که برای او دعا بکنه. آیت الله محمد هادی تعلهی ایشون میفرماید که من بهش گفتم من برای شما دعا میکنم، اما یه چیزی به ذهنم آمد و اون این که آنگونه که نبی مکرم اسلام 40 روز مأمور به عبادت شدند و از حضرت خدیجه سلام الله علیها کناره گرفتند، شما هم 40 روز از همسرت کناره بگیر، با او ارتباطی نداشته باش، مشغول دعا باش، من هم دعا میکنم انشاءالله بعد از 40 روز نماز بخوان و از خدا طلب فرزند بکن، خدای متعال به تو بچه عنایت بکنه، دعا بکنی. چون میگه 1 سال گذشته بود من از درس برگشتم، دیدم یه چند جعبه پرتقال رو تو دالان منزل گذاشتند و رفتن. از مشهدی سفر که خادم منزل بود و پیرمرد با صفایی بود، پرسیدم آقا جون چیه اینا؟ گفت یه نفر با ماشین اومد و اینا رو گذاشت، چون شما نبودید گفت میرم عصر برمیگردم. عصر آمد دیدم عجب، همان آقاییه که 1 سال پیش اومده و از من دعای اولاد خواسته. گفتم خوش آمدید، این پرتقالا چیه؟ گفت این پرتقالها محصول باغ خودمه و شیرینی فرزندم محمده، چون شما به من توصیه کرده بودید که اگر بچت پسر شد نام فرزندت رو محمد بگذار، من هم فرزندی که خدای متعال بعد از اون دعا و توصیه‌ای که شما کرده بودید خدا به من داد، اسمش رو محمد گذاشتم. حالا اومدم برای اون شیرینی و تحفه‌ای بر شما آوردم. چون میگه من بلافاصله نماز خوندم و و شکر خدا کردم که خدای متعال درخواست فرد مؤمنی رو عملی ساخت، دعای او و ما رو مستجاب کرد. چقدر زیباست که آدم نسبت به دیگران اینقدر مهربان باشه، از اینکه دعای من در حق او مستجاب شده اینقدر خوشحال بشم. خدا رحمت کنه مرحوم حاج ملا فتحعلی سلطان آبادی، جزء علما و عرفای بزرگ، نقل میکند محدث نوری از این آله بزرگوار، میگه مرحوم حاج ملا فتحعلی سلطان آبادی فرموده بودند عادت من این بود که هر یک از دوستان اهل بیت که از دنیا میرفت و من خبر فوت او رو میشنیدم، چه او رو میشناختم چه او رو نمیشناختم، دو رکعت نماز لیلت و دفت، نماز شب اوله قبر رو برای او میخواندم. فرقی هم نمیکرد که او رو بشناسم و از نزدیکان من باشه یا نشناسم، هیچ کس هم از این کار من خبر نداشت، تا اینکه یکی از دوستانم من رو در راه ملاقات کرد، توی خیابونی توی کوچه‌ای بودیم، گفت دیشب فلان شخص که در این ایام فوت شده است رو من در عالم رؤیا دیدم، ازش پرسیدم بعد از مرگ بر تو چه گذشت، گفت در سختی و بلا بودم، گرفتار بودم، تا اینکه آن دو رکعت نمازی که ملا فتحعلی سلطان آبادی خون من رو از عذاب نجات داد. خدا رحمت کنه پدرش رو با این احسانی که از او به من رسید. به مرده هامون دعا بکنیم، دعای به دیگران و خیرات رسوندن به دیگران باعث نجات اونها میشه. بعد مرحوم حاج ملا فتحعلی سلطان آبادی نقل کرده بودن که اون شخص از من پرسید چه نمازی خوندی؟ من گفتم من هر شب نماز لیلت و دفت برای محبان اهل بیت که از دنیا میرند میخونم. خدا هممون رو اهل دعا و نیکی کردن به دیگران قرار بده انشاءالله.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ترجمه آزاد آیه 69 و آیه 70 سوره یونس این است: بگو آنها که دروغ بر خدا می‌بندند رستگار نخواهند شد، سعادتمند نخواهند شد، بهره اندکی در دنیا میبرند، بازگشتشون به ماست و بعد ما عذاب شدید را به اونها میچشانیم به خاطر کفرشان. واژه های این آیه رو بارها گفته ایم و در این حال تکرارش بی فایده نیست به خاطر مصادیقی که ذکر می کنیم. واژه افتراء ان الذين يفترون على الله الكذب در اصل لغت این واژه به معنای قطع است، الفریو قطع الجد للخرز والاصلاح، افراء به معنای افساد هست. و در قرآن که افتراء گفته شده، چون مفتری رابطش رو با خدا قطع میکنه، با دروغش، با شرکش، لذاست که واژه افتراء به کار برده شده. در قرآن در کذب به کار رفته، در شرک هم به کار رفته. سوره نساء آیه 48 رو بیارید. سوره نساء آیه 48 به صراحت این آیه شریفه مصداق افتراء رو شرک معرفی میکنه. و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما. عرض میکنم که در کذب هم به کار رفته. سوره انعام آیه 140 این آیه شریفه میگوید که اونها که اولادشون را سفیهانه کشتند و رزق حلال خدا را بر خودشون حرام کردند، اینها افتراء بر خدا بستند، خدا این روش و منش را بر اونها نمیپسندند. گمراه شدند و از هدایت شدگان نیستند. اینجا دقیقا مصداق افترا کذب علالله است. در آیه محل بحثم که تصریح دارد که ان الذين يفترون على الله الكذب متعلق افترا کذب است. به نحوی میتوانیم بگوییم حتی در شرکم بر میگردد به کذب. اینها که خدایی غیر خدا رو معرفی میکنن دروغ میگن. پس ریشه افترا در حقیقت کذبه. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. واژه فلاح به معنای شکافتن هست. مثلی است میگن الحدید بالحدیده یفلح، آهن با آهن شکافته میشود. این مذهب علیه مذهب که گفتن ریشش همینجاست، مذهب با مذهب میشه شکست، با غیر مذهب نمیشود شکست. به کشاورز فلاح گفته میشه، چون دل زمین رو میشکافد. به فلاح که گفته می شود به خاطر این که اون کسی که فوز به سعادت پیدا می کند موانع رو از بین می بره. به دیگر عبارت، فلاح شیء و فوز شیء آخر. فلاح مال مرحله قبل از فوزه، فلاح از بند رستن است و فوز به سعادت رسیدن. لذا به برنده، برنده نهایی فوز گفته میشه، فائز گفته میشه. ترجمه رستگار که برای فلاح دارن نزدیک به معنای فلاحه، عین معنای فلاح نیست. فلاح کسی است که موانع رو کنار زده. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، یعنی اینها موانع سعادت خود را کنار نزدند و روی سعادت را نخواهند دید. متاع فی الدنیا، متاع به معنای بهره اندک است، مطلق بهره نیست. بهره اندک و بهره محدود. وللمطلقات متاع بالمعروف، سوره بقره آیه 241. متاع و متعه اون چیزی است که به زن مطلقه داده می شود تا در مدت عده ازش بهره ببرد. بهره موقت هست. عرض می کنم که متعت و نکاح که معروف هست همین است که پولی تعیین میشه در عقد دائم، مهر مطرحه. در عقد نکاح موقت متعه مطرحه، باید در برابرش چیزی باشد. و متعت النکاح و هی ان الرجل کان یشارط المرأة بمال معلوم یعطیها الی اجل معلوم فاذا انقضى الاجل فارقها من غیر طلاق. عمره تمتع هم که میگن باز به همین خاطره. کسی که عمره تمتع رو به جا میاره، یعنی عمره را انجام میده و بعد از عمره متمتع میشود از اون چه که حرام بوده برایش تا ایام حج برسه. محرم میشن به احرام عمره تمتع از ماه رجب. یک هفته مانده، دو روز مانده، سه روز مانده، کم کم دیگه میروند برای حج، محرم به عمره تمتع میشن. از معمولا مسجد شجره میان مکه، اعمالشون رو انجام میدن، اعمال عمره تمتع رو. با انجام اعمال عمره تمتع از احرام بیرون میاد، صبر میکنن تا دو متعی که عمر حرام کرد، یکی متعت النکاح بود، یکی این متعت الحج. پیغمبر اکرم برای اولین بار از سوی خداوند تشریع کرد متعت الحج را. فرمود حالا دیگه از احرام به کلی در آمدید. عمر قبول نکرد، گفت ها دیروز میگفتیم لبیک اللهم لبیک، حالا بریم هم بستر بشیم، آخه این چی شد؟ قبول نکرد، تا آخرم قبول نکرد. متعت الحج را متعتان محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما این تصریح اوست. پس متا و متعه بهره برداری موقت و محدود از دنیا هست. متا اون فی دنیا ثم الینا مرجعهم ثم نزیغهم العذاب الشدید. واژه ذوق به معنای چشیدن وجود و طعم بالفم، طعم چیزی را آدم با دهانش بچشه. لکن این نزیغهم درش عنایت هست، ثم نزیغهم العذاب الشدید. نکته تفسیریشو موقع تفسیر میگم. چرا نمیگوید نعذبهم العذاب الشدید؟ میگوید نزیغهم العذاب الشدید. بیاییم سراغ نکات تفسیری این دعایه. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. مصداق کذب در این آیه چیست؟ مصداق کذب در این آیه شریفه همون قال و اتخذ الله و ولدن هست. این که بی دلیل بی مدرک بیاند و بگویند اتخذ الله و ولدن، این دروغه. چه کفار که ملائکه را بنات الله معرفی کردند، بچه یهودی ها که گفتند عزیر ابن الله، و چه مسیحی ها که گفتند المسیح ابن الله. منتها نکته دومی را که میخوام عرض کنم ادبیات این آیه است. قل ان الذین یفترون علی الله، اگر به سیاق آیات قبل بود خداوند باید می‌فرمود قل ان الذين يفترون علی الله، یعنی علی من خدا. این تعبیر رو به کار نبرده تا بزرگ نشن کفار. علیه اگر می شد یعنی من یه طرف، اونا یه طرف. اما ان الذین یفترون علی الله یعنی اینا کوچکتر از اینن بتونن با خدا طرف بشن. همه تعابیری که در قرآن هست وحیه، ما بفهمیم یا نفهمیم باید باورمون بشه که یک لطفی در اینجا هست. میشد بگه یفترون علیه، ولی میفرماید یفترون علی الله که حریم ذات مقدس ربوبی حفظ بشه. نکته سوم هم این است، دروغ سد راه سعادته. دروغی که سقف دروغه، بدترین دروغه که دروغ علی الله هست، دروغ علی الرسول هست، و دروغی که چف کذبه، دروغهای معمولی. چه دروغهای معمولی، چه دروغهای بزرگ، اینا سد راه سعادته.